حوصله‌تو نداره، میخواد به هر بهونه‌ای تو رو از خونه بندازه بیرون. قوطی شیرو بهونه کرده پیرمرد، نمیدونستی بدون.
آغاز برنامه های سحرگاهی رادیوی تاجیکی صدای جمهوری اسلامی ایران.
Yeah. است و خدایی که در این نزدیکی
و خدایی که در این نزدیکی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و خدایی که در این نزدیکی است.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن.
من این بار هم آمده با کوله باری از نفس تنگ واژه ها پذیرایم.
اگر چه با تو خدا هست در همه احوال، تو نیز جهد نما تا که با خدا گردی. خدای مثل ندارد ولی مثل دارد، جلاد آینه مرآت حق نما گردید.
در دیار دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما بیداردلان و سرخیزان عزیز در هر کجا که هستید در این کره خاکی، وقت شما بخیر. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های در دیار دوست، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. طاعات و عبادتتون قبول ان شاء الله. دوستان ارجمند، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
توبه نکردیم رمضان می رود، وقت گران از کف من می رود. این دهه آخر شبهای قد هم تو نفس استن و جان می رود، هم تو نفس استن و جان می رود.
وای نبخشید مرا برکشید،
برکشید.
هم تو یکی مرغ بران می رود،
می رود.
آه صد افسوس که این ماه خوب زوز پیش همگان می رود، زوز پیش همگان می رود. قدر ندانسته شب قدر نیست، از کف هر پیر و جوان می رود. دل نشده از با کنوز از کنه، این رمضان از دوان می رود.
توبه نکردیم رمضان می رود، وقت گران از کف من می رود. این دهه آخر شبهای قد هم تو نفس هستن و جان می رود، هم تو نفس هستن و جان می رود.
بار الها نظری کن به وقت، وقت خوش تیر دلان می رود،
می رود.
آه کجا آم بلندی که باز دیده شود جانب آن می رود. بار الها نظری کن به وقت، وقت خوش تیر دلان می رود. آه کجا آم بلندی که باز دیده شود جانب آن می رود. قدر ندانسته شب قدر نیست، از کف هر پیر و جوان می رود. دل نشده از با کنوز از کنه، این رمضان از دوان می رود. وای نبخشید مرا برکشید،
برکشید.
همچو یکی مرغ بران می رود،
می رود.
آه صد افسوس این ماه خوب زو
پیش همگان میرود، پیش همگان میرود.
دوستان ارجمند، رمضان المبارک ماه دعا و نیایش است و ما تلاش میکنیم با دعا کردن خودمان را به خداوند و رحمت و مغفرت او نزدیک تر کنیم. هرچه قرب ما به خداوند بیشتر باشد، بزرگی مجد و عظمت او را بیشتر درک میکنیم و این سبب فروتنی و خضوع و خشوع بیشتر ما را در مقابل او خواهد کرد. خضوعی همراه با محبت و عشق، عشقی که سلسله جنبانش مسلماً خداوند است، چرا که اگر محبت او به ما نبود، ما اصلاً وجود نداشتیم، چه رسد به این که درکی داشته باشیم از محبت او به بندگان. روایت است که خداوند محبت را 100 قسمت کرد، آنگاه 99 قسمت آن را برای خودش قرار داد و 1 جزء آن را به اهل عالم اختصاص داد. سپس خداوند این 1 جزء را نیز 100 قسمت کرد و 99 قسمت آن را به انبیا و اولیای خود داد و 1 قسمت را به سایرین بخشید. پس محبت خدا به خلائق هزاران برابر بیشتر از محبتی است که ما نسبت به او در قلبمان احساس می‌کنیم. اولین نتیجه محبت به خداوند، محبت به امامان و نبیرگان و پیامبر و اولیای الهی است. و البته این محبت نیز مسلماً همراه با فروتنی و تواضع خواهد بود. تکبر و غرور یکی از چیزهایی است که اگر در کسی باشد، هرگز نمیتواند دوستدار اولیای خدا و امامان معصوم علیهم السلام باشد. همین تکبر و غرور بود که پس از 6000 سال عبادت شیطان را به وادی انحراف کشاند و او را از درگاه خداوند راند.
به من فقیر و مسکین غم بی حساب دادی
همانطور که محبت خدا نسبت به بندگانش بسیار بیشتر از محبتی است که در وجود همه خلائق به ودیعت نهاده است، محبت انبیا و اولیای الهی به سایرین نیز بسیار بیشتر از محبتی است که ما نسبت به ایشان داریم. محبت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف نسبت به مردم بیشتر از محبت مادران نسبت به فرزندانشان است. همانطور که مادران طاقت دیدن ناراحتی فرزندان را ندارند، قلب امام زمان علیه السلام نیز از ظلمی که به مردم می شود در فشار و عذاب است. بسیاری از مؤمنین ساعتهای زیادی از عمر خود را صرف امامان معصوم علیه السلام می کنند. تاریخ زندگی این بزرگان را مرور می کنند، احادیث و علوم رسیده از ایشان را می آموزند و به دیگران می آموزانند. در شادی های امامان معصوم شادی می کنند و با غم ایشان غمگین شده و در مراسم عزا شرکت می کنند. برخی از ایشان به دنبال خبری از امام زمانشان هستند. آنها همیشه در انتظار دیدار امامشان هستند و همواره برای ظهور و پیروزی او دعا می کنند. هرچند امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف از جوامع ما غایب است، اما او در قلب چنین مؤمنینی مسلماً ظهور کرده و حکمرانی می کند. چنین ظهوری مسلماً می تواند مقدمه ای باشد برای ظهور قطعی امام در میان امت. پس محبت به امام تنها یک احساس نیست، بلکه مقدمه است برای ساختن یک تمدن جدید، تمدنی که بر اساس تعالیم حقیقی اسلام و قرآن بنا خواهد شد.
من این بار هم آمدم با کوله باری از نفس تنگ واژه ها، دویدم، رسیدم، سجاده گشودم، پذیرایم باش.
امید داری که خدای تو این نماز و روزهایت را بپذیرد؟ یک همچه امید بزرگی بود داری؟ او مهمتر است. تو که امید داری به خدا همچه امید، ای راست میگی، ای راست میگی، امید داری کوه کوه گناهت رو خدا ورداره از رو کولت، بار اولادت هم به او بسپار. چطور گناهانت را به او میگی خدا، خدای من، حالا میخوام برم تو سوراخ گور با این بار گناه چی کار کنم؟ بار اولادت هم به او بسپار.
ربنا اغفر لنا ندای من خدای من.
بهترین چیز برای رسیدن به مقصود انتظار. انسان امید داشته باشه، حالت یأس بر او حکم فرما نباشه، این بهترین چیزهاست برای اینکه انسان به مقصودش برسه. و اتفاقا از چیزهایی که انسان رو بیچاره می کند و مسلم به هدف نخواهد رسید روح یأس. از این جهت قرآن فوق العاده راجع به یأس صحبت کرد. آدمی که مأیوس باشه در کارهاش، او را در سلک کفار قرار داد. قرآن می فرماید فلا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون.
انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون.
مسلمان هیچ وقت مأیوس نمیشه و اتفاقا باید گفت شیعه رمز پیروزیش همین انتظار فرج.
این اشک، این زمانه بیدرکی از آفتاب، بادا صبوری، بادا صلابت تفرید دیدگان انتظار.
مسئله انتظار هم از اون کلید واژه‌های اصلی فهم دین و حرکت اساسی و عمومی و اجتماعی امت اسلامی به سمت اهداف والای اسلام است. انتظار، انتظار یعنی ترقب، یعنی مترصد یک حقیقتی که قطعی است بودن. اینجور نیست که بگوین کسی متولد خواهد شد، کسی به وجود خواهد آمد. نه، کسی است که هست، وجود دارد، حضور دارد، در بین مردم است. در روایت دارد که او را میبینن مردم همچنانی که او مردم رو میبینه، متاهل نمیشناسن.
دوستان عزیز، همچون برنامه های گذشته در این قسمت توجه شما را جلب میکنم به سخنان یکی از برجسته ترین فقها و عالم دینی در ایران که چندی پیش به رحمت خدا رفتند. سخنان حضرت آیت الله مصباح یزدی را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در فرهنگ اسلامی ما بالاترین ارزش قرب الهی است و در حدی که خدای متعال توفیق داده درباره توضیح این مفهوم و راه رسیدنش عرایزی عرض شده که از جمله در از این زاویه بحث شده که برای رسیدن به قرب الهی راه کلی چیه، چه کار باید کرد که به قرب الهی برسیم. با استفاده از آیات و روایات و با استناد از بحث‌های عقلی هم به این نتیجه رسیدیم که تنها راه رسیدن به قرب الهی عبادت خداست. اون وقت درباره عبادت بحث شده که عبادت یعنی چی، چند قسم عبادت داریم، چند مرتبه داره عبادت، چگونه باید ما در زندگیمون عبادت را متجلی کنیم به طوری که همین زندگی ما رنگ عبادت به خود بگیره. گاهی هم از این زاویه بحث هایی کردیم، گاهی از این زاویه بحث کردیم که رسیدن به قرب الهی در گروه حرکت اختیاری و فعالیت ارادی ماست. این یک موهبتی است که به زور و اجبار و اکراه به کسی نمیشه داد. باید کسانی خودشون بخوان و تلاش کنن، زمینش رو فراهم کنن تا خدای متعال بهشون افاضه بفرمایه. این حرکتی که ما باید انجام بدیم تا در جهت قرب خدا قرار بگیریم، مسیر عبادت رو انتخاب کنیم، چگونه انجام میگیریم، چه کنیم که عبادت صحیحی داشته باشیم، بتونیم به قرب خدا برسیم. اجمالاً یه نتیجه کلی که مکرر روش تکیه شده و دیگه نرخ شعباسی پیدا کرده به اصطلاح اینه که هر حرکت ارادی از دو منبع، از دو مبدع سرچشمه میگیره، که منبع شناخت و معرفت و دانش و یکی منبع میل و اراده و علاقه به انجام اون کار و رسیدن به نتیجه‌اش. دو مقوله متفاوت قابل انفکاک هست. کسانی میدونند چه کار باید کرد اما انجام نمیدن، کسانی میخوان انجام بدن نمیدونند چه کار کنند. بالاترین انگیزهی که میتونه انسان را وادار کنه که در مسیر تقرب به خدا گام برداره، محبت به خداست. اگر آدم خدا را دوست داشته باشه، اون وقت بیشتر دلش میخواد به اون نزدیک بشه. بعد سوال میشه که خب حالا چگونه محبت پیدا کنیم؟ خود محبت یک ارزش متعالی است، به این صورت به این سادگی پیدا نمیشه. خودمون احتیاج به تلاشی داره، راهی رو باید پیمود، زحمتی رو باید کشید، تلاشی کرد. البته همه مؤمنین یه مرتبه از محبت خدا را دارن. قرآن میفرماید والذین آمنوا اشد حبا لله. در روایات زیادی هم هست، در خود قرآن هم اشاره شده که دیگه کف این محبت این است که آدم خدا را بیشتر از دیگران دوست بداره. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن تردونها. حالا شاید جلو عقب خونده باشه. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله و امره. اگر آدمزاد پدر و مادرش را یا فرزندانش را یا همسرش را یا اموالش را یا کسب و کارش را یا مسکن و کاخش را دوستتر از خدا بداره، یعنی اونجایی که باید بره اطاعت خدا کنه، این محبت ها مانع میشه. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. اونجایی که آدم باید بره جهاد، محبت پدر مادر یا محبت فرزند یا محبت همسر نگذاریم، این خطرناکه. فتربصوا حتی یأتی الله و امره. تهدیدی است برای مؤمن که مواظب باشید، در معرض خطر بزرگی هستی. هیچ چیز را نباید آدم از خدا دوست‌تر بداره. خب این یه مرتبه از محبت که لازمه ایمان است، ولی این کل مسئله نیست. حالا انسان به حدی بود که خدا را مقدر دوست می‌داشت که حاضر بود جانش هم رو فدای راه خدا کنه، همونطور که مجاهدین کردند در صدر اسلام، در کربلا و در این انقلاب. و امروز هم گوشه و کنار کسانی هستند که عاشق جهادند، از خدا میخوان توفیقشون بده که بتونن جانشون رو فدای اسلام کنند، یعنی از همه چیز چشم بپوشن. نعمت بسیار بزرگی است، اما این تازه کف مسئله است. کمتر از اینش خطرناکه. هشدار میده مبادا چنین باشی که شما دیگران از خدا دوستتر بدانید. اما خدا بندگانی داره که محبتشون نسبت به خدا فوق درک ماست. چیزهایی در روایات اومده، گاهی هم نقل میکنیم برای ثوابش، حدیث میخونیم میشنویم، اما درست در قلب ما اثر نمی کنیم، که انهو درست باورمون نمی شه. در باره بعضی از پیغمبران، در باره حضرت شعیب به خصوص هست که سالهای طولانی ایشون گریه کرد تا چشماش نابینا شد. خدای متعال دوباره چشماشو بهش برگردون چشم بینا. باز گریه کرد سالها تا دوباره چشمش نابینا شد. باز خدای متعال چشمش رو بشکرد. بار سوم سالیانی باز گریه کرد. خدای متعال بهش وحی کرد. یا شعیب، این وحی ها هم جنبه آموزندگی داریم، بیشتر برای کسانی که این داستان رو بشنوند، یاد بگیرن، بفهمن، عقایدی بدن. بلا خدا جاهل نبود که چرا حضرت شعیب گریه میکنه، او بهتر میدونست برای چی گریه میکنه. خطاب شد که یا شعیب اگر از ترس جهنم گریه میکنی من جهنم رو بر تو حرام کرد. اگر آرزوی بهشت داری من بهشت رو در اختیار تو گذاشتم، هر جا دلت میخواد در بهشت سکنا بگی. دیگه چی؟ از کت خدای تو میدانی من نه از ترس جهنم از این گریه هم و نه از به خاطر امید به بهشت است. من تو را دوست دارم تا خواستار لقای تو است. که حالا ما درست نمیدونیم لقای الهی یعنی چی، وصول به خدا یعنی چی، اجمالا میکنم خیلی به خدا نزدیک میشه. اونم میخوام خدای متعال به وحی فرمود که چون اینجور هستی من کلیم خودم را خادم تو قرار خواهم. داستان حضرت موسی و فرارش از مصر پیش آمده، رفتن به مدین و داستان ملاقات با دختران شعیب و رفتن پیش شعیب مقدمه بود برای اینکه موسی 8 سال یا 10 سال شبانی شعیب کنه. یعنی چی؟ آدم خدا را دوست داره، خیلی خوب، خیلی دوست داره، خیلی خوب، گریه دیگه چی؟ من گریه چند سال تا کور بشه آده باز چشمش رو برگوندنم باز همیدو. یعنی چی؟ درست نمی فهمیم. یا درباره من از حضرت ابراهیم، خب داستانهای زیادی از حضرت ابراهیم داریم، ابراهیم رو به بت‌شکنی می شناسیم، اما مراتب معرفت و محبتش رو کمتر گفتیم و شنیدیم و دنبال کردیم. به نظرم این روایت در تفسیر صافی نقل شده در ذیل آیه اتخذ الله ابراهیم خلیلا. مضمون حدیث این است که حضرت ابراهیم وقتی از نمرودیان جدا شد و میرفت به طرف سرزمینی که خدای متعال براش مقدر فرموده بود، گله بزرگی داشت که اونا رو با خودش میبرد. در وسط بیابان و شب تاریکی داشت گله رو راهنمایی میکرد به در مقصد برسد. شب تاریک وسط بیابان با یک گله گسرنگ، جبرئیل به امر الهی وسط آسمان و زمین فریاد زد سبوحون قدوس. حضرت ابراهیم یک حالتی جذبه پیدا کرد، چیزی که ما درست نمیتونیم تفسیر کنیم. گفت ای کسی که اسم محبوب من رو بردی، نصف این گوسفندان رو به تو میبخشم، یک بار دیگه اسمش رو تکرار. کل سرمایش بود این گوسفندان. اسم خدا را شنید از جبرئیل صبح و قدوس در اون شب تاریک. نمیدونم گاهی اتفاق افتاده برای شما، نیمه شبی برند شید صدای قرآن، صدای اذانی، مناجاتی به گوشتون برسه، یه حالت ابتهاجی پیدا کنه. این کلمه اون چنان در روحش اثر گذاشت، گفت یک بار دیگه تکرار کن، نصف این گوسفندان رو به تو بخش. جبرئیل یک بار دیگه گفت صبح و قدوس. باز شوق ابراهیم بیشتر شد، گفت بقیه شب رو به تو بخشیدم، یک بار دیگه تکرار. از شنیدن اسم محبوبش و البته از دهان جبرئیل در اون شرایط ما نمیتونیم درک بکنیم بعدش. اما بخیر سوال برادر میشی، مگه محبت چجور میشه؟ به کجا میتونه برسه؟ شنیدن اسم محبوب همه هستی شده بود، همه سرمایه شده. ما هم خدا را دوست داریم، اما علی هم خدا را دوست. محبت ما کجا؟ محبت علی کجا؟ محبت ابراهیم خلیل کجا؟ اگه باور کردیم که یه همچی چیزایی برای آدمیزاد ممکنه، به این چیزاست کمال حقیقی انسان، ارزش انسانی به اینه که یه همچون موجودی بشه، چنین رابطه با خدا بشه. حالا خدا با او چه خواهد کرد؟ او خودش میدونه. البته گاهی گفته چه کار میکنه. اگه اینا واقعیت داره و انبیا اومدن تا ما رو به همون راهی که خودشون رفتن دعوت کنن و اون مقامی که خودشون بهش رسیدن به ما نشون بدن که به اون سمت حرکت کنیم، باید راه اونها را رفت. صلی الله علی محمد و آله.
دوستان ارجمند، آنچه شنیدید سخنان مرحوم حضرت آیت الله مصباح یزدی بود که تقدیم شما شد. همچنان با برنامه در دیار دوست، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم.
الهی اسکنتنا دارن حفرت لنا حفر مکرمو وعلقتنا بأید المنایا فی حبائل
بار خدایا ما را در خانه جا داده ای که سر راه ما گودال های نیرنگ را کنده و در دام های فریب خود ما را به چنگال های مرگ آویخته. پس به سوی تو پناه آوریم از دام های فریبش و از تو محافظت می جوییم از مغرور شدن، از مغرور شدن به زر و زیور آراستش، زیرا که دنیا جویندگانش را به هلاکت اندازد و واردین در خود را نابود کند.
المحشرة بالآفات المشحونة بالنكبات إلهي فزهدنا فيها وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك.
خدایا دنیا آکنده است از بلا و زیان و پر است از رنج و سختی، پس ما را در دنیا پارسا کن و ما را به وسیله توفیق و نگهداری خود از شرورش سالم بدار و بیرون آر و بیرون آر ما را از جامهای مخالفت و نافرمانیت و با حسن کفایت امور ما را سرپرستی فرما، سهمیه عطای ما را از رحمت خود وسیع گردان، افزون گردان و جایزه ها و پاداش های ما را از سرچشمه پرفیض مواهبت نیرومند و نیکو گردان. به امید لطف و رحمتت یا الهی.
قامت ما هست که می آید به گوش، هی علی الصبور، بخوان به نام خدایی که نیست جز او، بخوان به نام خدایی که هست بی همتا.
اراک حیات آمالی و غیرک حاجت مالی الهی منعمی زدنی حيا من كل أحوال لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال مرادي تغمد في هواك جميع أفعالي يا رب يا رب.
دوستان ارجمند، یکی از رسالت‌های مهم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف احیای قرآن و زنده کردن تعالیم اسلام است. گرچه قرآن کتاب زنده است که مرگ و نیستی در آن راه نمی‌یابد و اسلام دین جاودانه است، اما هنگامی که در جامعه به دستورات دین عمل نشود و قوانین قرآن پیاده نگردد، میتوان گفت که دین در آن جامعه مرده است، چرا که مردن یک قانون چیزی جز متروک شدن آن نیست. در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آنقدر انحرافات و بدعتها به دین بسته می شود که حقیقت آن زیر پرده های زخیم اوهام پنهان می گردد و غبار کهنگی بر چهره اش می نشیند و آن را فرسوده می سازد. یکی از اقدامات اساسی حضرت حجت سلام الله علیه زدودن انحرافات، بدعتها، خرافات، تحریف ها و تفسیرهای نادرست و تلقی های غلطی است که به مرور زمان در اسلام پدید آمده است. ایشان تعالیم اسلام و قوانین متروکه قرآن را به جریان می اندازد و آن را در جامعه پیاده می کند. این احیا و نوسازی آنچنان وسیع و دگرگون کننده خواهد بود که برخی از مردم چون تعالیم وی را برخلاف عقاید و عادات خود می بینند، آن را دین جدید می نامند، در صورتی که کتاب ایشان همان قرآن است و دعوت ایشان نیز به اسلام خواهد بود، نه به دینی جدید.
اگه آقا نیومد نذاریم دلا بمیره، انتظار مهدی امروز همه ی حرف قدیره. اگه روشو نمیبینی گلی از باد نمیچینی، بیا لاغل بریم تا سر راهش بنشینی. بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی.
آری، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پیامبر و آورنده آیین و کتاب جدیدی نیست، بلکه حافظ دین خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. روایت است که از امام صادق علیه السلام نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند روش و سیره مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چگونه است؟ امام در پاسخ فرمود همان کاری را که رسول خدا انجام داد انجام می دهد، برنامه های نادرست پیشین را ویران می سازد، همان گونه که رسول خدا اعمال جاهلیت را ویران ساخت و اسلام را نوسازی می کند. در دعای افتتاح می خوانیم خدایا به وسیله او دینت و روش پیامبرت را آشکار کن تا چیزی از حق از ترس احدی از مردم پنهان نماند. دوستان ارجمند، خداوند در آیه 25 سوره شریفه حدید می فرماید همانا ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو برای تشخیص حق از باطل نازل کردیم تا مردم به عدالت برخیزند. آری 124 هزار پیامبر آمدند تا مردم خواهان عدالت شوند و عدالت را اجرا کنند، اما به شهادت تاریخ هرگز دیده نشده است که مردم عموماً خواهان عدالت و مجری آن باشند. لذا معلوم است که رسالت انبیا هنوز کاملاً تحقق پیدا نکرده و این راه همچنان ادامه دارد. اما چرا امامی که وارث انبیاست از مردم پنهان شده و در غیبت به سر می‌برد؟ بیشک امام معصوم علیه السلام واسطه فیض خدا بر خلق است و حضور ایشان در میان مردم خود فیضی است مضاعف، اما این فیض رسانی شرایط و مقدماتی لازم دارد که بدون آنها مردم از حضور امام بهره کافی نخواهند برد. یکی از اولین مقدمات لازم برای این امر این است که جان امام در امان باشد. امام باقر علیه السلام علت غیبت امام دوازدهم را ترس از کشته شدن ایشان دانسته و فرموده است: زمانی که قائم قیام کند، وقتی از او سوال می شود که چرا نبودید، ایشان آیه 21 سوره شعرا را تلاوت می کند: ففررتم منکم لما خفتکم، یعنی از شما بر جان خود ترسیدم و چون پروردگارم به من اجازه فرمود و کارم را سامان بخشید نزد شما آمدم. این آیه مربوط به حضرت موسی علیه السلام است. موسی کلیم الله حدود 40 سال در خانه فرعون زندگی کرد و سپس از ترس جانش به مدین گریخت و در آنجا در معیت حضرت شعیب نبی به شبانی و چوپانی پرداخت. در همان روزگار با دختر آن پیامبر گرامی ازدواج کرد و پس از 10 سال با زن و بچه به مصر بازگشت. آنگاه به عنوان یک رسول الهی نزد فرعون آمد. فرعون او را مخاطب قرار داد و گفت: آیا تو همان کودکی نیستی که ما پرورش دادیم و سالها عمرت نزد ما گذشت؟ حضرت در جواب فرمود: من همانم که گفتی، از شما ترسیدم فرار کردم، اما اکنون حکم خدایی همراه دارم و نمی ترسم. در حدیث شریف آمده زمانی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور می کند، همان آیه را به عنوان یک پیام جهانی می خواند و این نه به آن معناست که حضرت از شخصی یا از اشخاصی بترسد و در غیبت قرار بگیرد، بلکه منظور این است که اینک قدرت حکومت الهی به دست آورده و به امر خدا برای اصلاح جهان مأموریت دارد.
لطفاً با وضو وارد شو. با وضو وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل العالمين
تنزيل
من ختيم خبير
كتاب زندگی
اتبع ما اوحي اليك من ربك
كتاب هدایت
هدى للمتقين
كتاب نور کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. همچنان با برنامه در دیار دوست از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دوستان عزیز، با پایان یافتن تفسیر سوره شریفه ملک در برنامه گذشته، در این برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به تفسیر سوره شریفه نصر توسط استاد حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. الان سوره اذا جاء نصر الله هستیم، آیات تلاوت میشه. ما هم یه تفسیر خیلی گذرا، ساده و روان و قطره‌ای داریم. بشنوید سوره را.
بسم الله الرحمن الرحیم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
بنام خداوند بخشنده مهربان. بنام او که آفرید و میدونه چی آفرید و نیاز ما میدونه و توان کمکم داره. دیگران نه مرا آفریدن، نه مرا میدونن چی نیاز دارم، نه توان دارن مشکلون حل کنن. از همه صفات خدا استمداد بجویم. سرچشمه همه رقم رحم ها اوست. به همه رحم میکند، همیشه رحم میکند. اذا جاء نصر الله والفتح، هنگامی که نصرت الهی فرا رسید و رأیت الناس یدخلون و دیدی که مردم دست دسته وارد دین می شوند، فسبح بحمد ربه، پس باید سپاسگزارانه پروردگارت را تنزیه کنی و از او آمرزش بخواهی که او توبه پذیره. عموم مفسرین تقریبا گفتن که این مربوط به فتح مکه است. فتح مکه 2 سال به فوت پیغمبر بود، یعنی سال 8 هجری. پیغمبر سال 10 از دنیا رفت. فتح مکه، پیغمبر با جمعیت حدود 10,000 نفر آمدن مکه و مکه بدون خونریزی فتح شد. مردم عده‌ای عظمت اسلام را که دیدن، قبلا هم شنیده بودن، ایمان آوردن. عده‌ای هم دیگه از ترس ایمان نیاوردن، تسلیم شدن. امیرالمومنین درباره پدر معاویه ابو سفیان میگه که ما اسلم و ولیکن استسلم و اثر الکفر. روایتش در بهار جلد 32 صفحه 325. اینها اسلام نیوردن ولی تسلیم شدن، یعنی دیگه حالا. میگه و رأیت الناس اذا جاء نصر الله والفتح. اذا جاء نصر الله، نصر مربوط به خدا میدونه، نصر الله نصر از طرف خداست. جای دیگه هم داریم و من نصر الا من عند الله. نصرت نیست مگر از طرف خدا، یعنی با ابزار و تجهیزات و اینها نیست. بارها شده تجهیزات کامل بوده شکست خوردن و بارها شده مثل جنگ بدر ساز و برگ نظامی کم بوده، تعداد کم بوده، نفرات تجهیزات کم بوده، اما پیروز شدن. قرآن فرماید کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. گاهی گروه های کم بر گروه های زیاد پیروز میشن. قرآن فرماید 20 بر 200 پیروز است. 20 بر 200 پیروز است. 20 صابرون یغلب معتن. 20 نفر مقاوم و صابر بر 200 نفر پیروز میشن. نصرت از خداست. اذا جاء نصر الله. منتها نصرت خدا کی میاد؟ وقتی شما یاری کنید. ان تنصر الله ینصر کن. نصرت از خداست. کی خدای نصرت رو میفرسته؟ اگر شما ان تنصر الله ینصر کن. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. میبینه مردم فوج فوج دست دسته وارد دین میشن. دو تا دخول تو قرآنه، یکی یدخلون فی دین الله، مردم داخل دین میشن، یکی دین داخل مردم میشه. مردم داخل دین میشن، اما آیا دین هم داخل مردم میشه؟ نه. خیلی وقتا مردم مسلمان میشن اما هنوز دین تو قلبشون فرو نرفته. ولما یدخل ایمان فی قلوبکم. پس یه بار مردم داخل دین میشن، یه بار دین داخل قلب مردم میشه. اولی آسونه، یدخلون فی دین الله افواجا، دست دسته مردم داخل در میروشن، اما اینکه دینم داخل قلب مردم بشه این همه جا نیست، فقط بعضی هستن که دین داخل قلبشون شده. خب فسبح، به شکرانه این که مردم گروه گروه میان مسلمون شن، فسبح تسبیح کن. واژه تسبیح در قرآن بیش از حمد و تکبیر اومده. فسبح تسبیح کن خدا را. پیداست سبحان الله گفتن یه رقم شکره. میگه به شکرانه که مردم مسلمون میشن، فسبح به حمد ربک. کلمه تسبیح و حمد کنار هم چسبیده. در نماز هم میگیم سبحان ربی الاعلا، بعد میگیم و به حمده. سبحان ربی العظیم، بعد میگیم و به حمده. اینجا میگه فسبح به حمد، چون حمد و ستایش یه چیزی باید از یه چیزی باشه که منزه باشه. کسی که و موجودی که پاک نباشه آدم ستایشش نمیکنه. اول میگه فسبح، خدا را تسبیح کن، یعنی از همه عیب ها و نقصا دور بدار. وقتی خدا را بی عیب دانستی حال شکرش بکن. فسبح به حمد ربک و استغفر. استغفار یا برای که نورانیت قلبت بیشتر بشه، یا یه وقت غبار غرور نگیره شما رو، یا برای گناهان امت باشه. و استغفر هو انه کان توابا. تو قرآن کریم تواب 11 بار اومده که 9 بارش با رحمت، تواب و رحیم، یک بارش با حکمت، یه بارم مطلق. اینجا مطلقه انه کان توابا. تواب یعنی خدا توبه پذیره، لطفشو به شما برمیگردونه و پی در پی هم برمیگردونه. در فتح مکه وقتی پیغمبر جمعیت آورد تا پشت مکه اردو زدن، ابو سفیان کافر بود، پدر معاویه، از مکه خارج شد اوضاع ببینه. با عباس عمای پیغمبر یه ملاقات سری داشت و وقتی فهمید جمعیت 10,000 نفریان، پیغمبرم به عباس گفته بود که ابو سفیان رو در فلان منطقه نگرش داری که مانور مسلمان ببینه. وقتی مانور مسلمان دید، ابو سفیان به عباس گفت پسر برادرت خوب شاه شده، به سلطنت رسته. فرمودی سلطنت نیست، این نبوته. به هر حال ابو سفیان یک وحشتی گرفتش، یک در این دیدن جمعیت 10,000 نفری مجهز، فوری رفت مکه. تو مسجد الحرام به مردم مکه گفت که ابو سفیان یک کسی بود، مهم بود، گفت ببینید طرف نشید، ما حریف نمیشیم، بیاد مسلمان بشه. پیغمبرم فرمود هر کس در مسجد حرام باشه، یعنی اگه کسی در مسجد حرام یا خانه ابو سفیان پناهنده بشه، کارش نداریم. پیغمبر وارد شد و بت‌ها رو کوبید و یکی یکی بت‌ها رو شکست. وقتی بت‌ها رو شکست این جمله رو فرمود: جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. سوره اسرائیل 81. جا الحق، حق آمد، باطل رفت، باطل رفته نیست. بعضی از بت‌ها هم بلندتر بود، پیغمبر به علی بن ابی طالب فرمود پات بذار رو دوش من، بوتو بشکن. بعضی بوتار هم علی بن ابی طالب شکست. خب بعد که بوتار شکست، حلقه کعبه رو گرفت، گفت مردم مکه، خب امروز از ما چی میخواید؟ گفتن میخواییم ما رو ببخشی، 13 سال در مکه بودی، خیلی ما تو رو شکنجه دادیم، اصابت رو اذیت کردیم، سنگ بهت پرتاب کردیم، خاک سر سرختیم، ما رو ببخش. پیغمبر عشق اومد تو چشمش، گفت میبخشم، همونطور که برادرم یوسف برادرش رو بخشید، منم شما رو میبخشم، همین امروز هم میبخشم. حتی یکی از اصحاب شعار میداد که امروز تلافی میکنیم، امروز تلافی میکنیم، امروز تلافی میکنیم. پیغمبر فرمود نه، ما نمیدیم تلافی کنیم، همه رو میبخشیم. نگید الیوم یوم الملحمه، بگید الیوم یوم المرحمه. ملحمه نه، مرحمه. ما امروز به شما رحمت میکنیم. نابودی سران کفر و شرک این زمینه شد برای که مردم به توحید و یکتاپرستی بیان. یه سری انحراف مردم به خاطر انحراف مسئولینه. موانعی که برطرف شد، خود مردم به طور فطرت ملحق میشه. در ایران هم تا شاه بود کسی سراغ ولایت فقیه نمی آمد. وقتی یه سری افراد رفتن، خیلی‌ها که سی پرده ای که جلوی نور رو میگیره، پرده رو بذارید کنار، نور وارد میشه. ولذا قرآن میگه فقاتلوا ائمة الكفر، اون رهبران کفر رو بکشید، چون رهبران هم که نمیذارن